سر در نهایت ضعف و ذلت اسیر عرائض و جاذبه های دنیاست. بشر موجودیه که هر چیز آب و رنگداری رو میبینه دلش به دنبال دیدهش میره، خونه خوب میبینه، ماشین خوب میبینه، لباس خوب میبینه، منظره زیبا میبینه، پست و مقام و موقعیت و جاه و جلال اشخاص رو تماشا میکنه، آرزوهاش تحقیق میشه. آدم هرچی میبینه میخواد، هرچی میخواد هم مفتی گیرش نمیاد، باید دنبالش بره تا بهش برسه. نیازها، خواستها، تقاضاها، آرزوها یکی دوتا هم نیست. تمام عمر این انسان با این حسرتها و آرزوها می‌گذرد. هر روز چیز جدیدی به بازار دنیا عرضه میشه و از این بشر ضعیف دلیداری میکنه. انسان مغموم میشه، محکوم میشه، استدار میشه، افسرده میشه، گاهی تند ذلت میده، تملق این اون را میگوید، کوششی میکنه تا با آرزوهای پست حیوانیش برسد. برای اینکه خدا انسان را از این پستی نجات بده، مردم کوفه در ظاهر به امام‌حسین عقیده داشتند، امامت و ولایت را قبول داشتند و مرگ معاویه علیه الهاویه احساب کردن که فضای باز شده، میتونن حکومت اسلامی داشته باشن، حق را به حق دارش بدن. هیچ کسی در اسلام حق حکومت در دیگری را ندارد، اگرچه اون کس خودش بخواد دیگری را به حاکم بشه. انسان آزاد است ولی تشریعاً آزاد نیست، انسان تکوینن آزاده. خدا وجود من وجودی ساخته، هر کار خواهم بکنم باید خودم انتخاب بکنم، تا خودم نخواهم اون کار انجام نمیشه. این آزادی کیفیت خلقت منه، در متن وجود من خدا این آزادی رو خلق کرده، لیکن خدایی که من رو آزاد خلق کرده پیغمبران را فرستاده تا به من بگوید تو با اینکه تکوینن آزادی اما از نظر نحوه زندگی آزاد نیستی، هرچه دلت میخواد بخوری، هرچه دلت میخواد ببینی، هر جا دلت میخواد بروی و هر کس دلت میخواد بیعت کنی و او را بر گرده خودت سوار کنی. تو آزادی ولی مال منی، تو بنده منی، تو مخلوق منی. هر کسی هر چیزی رو بسازد مال خودشه. مگه هیچ فطرت سالمی رو در دنیا سراغ دارید؟ کسی که سازنده چیزی هست، مالک چیزی هست، آدم بگه این مالک اون نیست، هرچه هر چیزی رو تولید کرد تولیدش مال خودشه. که خودمون خودمون رو نساختیم، ما که خودمون به اینجا نیومدیم، ما که خودمون از اینجا نمیردیم، ما که همه چیزمون به دست اونه، او ما رو ورده، او هم ما رو میبره. کسی که وجود من رو به اینجا ورده، خودش من رو ساخته، من در برادر او چیزونه میتونم بگم من آزادم، من میخوام یزید در من حاکم باشه، من میخوام رأی بدم ابن زیاد در من حاکم باشه، تو رأی میدی بده، منم آزاد گذاشتم، ولی از کمین نشستم، دنیا و آخرت رو با آتش میکشم، تو یزید رأی میدی، نتیجه رأی یزید این میشه که دمار از روزگارشون در میاره، به دیندار رأی بدید، با دیندار رفت آمد کنید، به دیندار دختر بدید، با دیندار کسب و کارتون رو برقرار بکنید، با آدم های بیدین و ناحسابی قطع رابطه بکنید. خدای متعال تکوینن اختیار داده، ولی تشریعن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حاکم رو خدا تعیین میکنه، کسی حق تعیین حاکم بر خودش رو نداره، خدا هم حاکم رو تعیین کرده، پیغمبر را برای ما به عنوان حاکم فرستاده، پیغمبر هم معلمه، پیغمبر هم مربی تربیت کننده است و هم حاکم و فرمان روا به نمایندگی از خداست. بعد از رسول الله امیرالمؤمنین معلمه، آموزگاره، علم پیش علی است، انا مدینت العلم و علیون بابها. علی نفس مسیحایی دارد، اگر کسی بخواد آدم بشه با نفس مسیحایی و ولاییش در دل او تصرف میکنه، او رو مجذوب خط خدا میکنه، دنبال خودش میبره. تربیت خیر از تعلیمه، اگر فرمول های آدم شدن رو در اختیار انسان بگذارن. بسیاری از جوانهای عزیز ما در این زمان رویش خون شهیدان ما هستند، اینقدر به خودشون دلشون میسوزه، قدر عمرشون رو میدونن، قدر جوانیشون رو میدونن، در به در دنبال استاد میگردن، دنبال الگو میگردن، دنبال مقتدایی میگردن، دنبال پیر و مراد و مرشدی میگردن تا دستشون رو بگیره اینا رو بالا ببره. از این که گرفتار زندگی بی محتوای مادی بشوند ناراضی هند، گریزان هند، از گناه، از پلیدی، از پستی، از هرزگی، از حزب‌بازی، از سیاست‌بازی خستن، دنبال آدم شدنن. گاهی پیش ما میان با همین تعبیر، فلانی یه خورده نصیحتمون بکن، فلانی یه چیزی به ما بگو، فلانی یه کسی رو به ما معرفی بکن که ما بریم آدم بشیم. با سوز میگه ها، علاقه داره ها، احساس میکنه آدم شدن خوبه، زندگی اینجوری خستگی میاره، تکرار و مکرراته، هر روز صبح آدم پاشه بخوره بره کار کنه بخوابه روز بعدم همون رو تکرار بکنه. مگه این کار بشر اینه؟ بشر آمده اوج بگیره، ترقی بکنه، بشر آمده هجرت کنه، سفر کنه، بشر باید هر روزش یک روز به خدا نزدیک شده باشه، بشر باید از ظلمت شرور کم شده باشه، بشر باید در عمر نور خدا بشه، تمام زنجیرهایی که او رو با دنیا وابسته کرده باید به طور کلی وابستگی رو از دست بده، نه به شکمش وابسته باشه، نه به شهوتش وابسته باشه، نه به مقامش وابسته باشه، نه به فامیلش وابسته باشه، نه اسیر یک حزب و یک باند باشه. این باندبازی ها و حزب بازی ها بزرگترین خطر برای دین کسیست که در حزبه.
حزبها تعصب ایجاد میکنه. یک نفر از یک حزب یک محکومیت پیدا میکنه، یک گرفتاری پیدا میکنه، اونچنان سر و صدا را میفته در حالی که ده ها نفر همون نوع گرفتاری رو داره، اصلا چشمشون نمیبینه، کاری به ضعیف ندارن، کاری به مظلوم ندارن، کاری به بیچاره ندارن، کاری به بیکار ندارن، کاری به گرسنه ندارن، کار به حزب، از افراد حزب من. اگر کسی گفت بالا چشمت ابروست، ما همه چیز رو به هم می‌ریزیم. اما ده ها نفر در فلسطین کشته بشه، زیر چشمه اسرائیلیان خانه ها ویران بشه، ده ها جا ناموس ها برباد بره، ده ها جا حکم ناحقی داده بشه، هیچ کسی ککش نمیگذد که. اما اگر یک کسی از باند خودم بود، این جزء مشکلات عمده بشر در عصر حاضره. در امریکا فقط دو تا حزبه، مردم نیستن، دموکراسی وجود نداره که. گاهی این حزب رئیس داره، گاهی اون حزب رئیس داره، جنگ دو تا قدرت. مردم هم وجه المصالحه و بازیچه آمال و هوس‌ها و قدرت طلبی‌های گردن کلفت‌هایی هستن که با امکاناتشون حزب‌های قوی تشکیل دادن. اسلام آمده اینا رو کنار گذاشته، کل حزبن به ما لدیهم فرحون، هر حزبی به خودش راضیه، از خود راضیه. اینا رو بذارید کنار، همه بگید الله، یک محور داشته باشید و اونم محور خداست، یک سالار داشته باشید اونم دینه، دین سالار باشید، خدا محور باشید، بندگی خدا بکنید، از یک پدرید، از یک مادرید، به یک قبله نماز میخونید، از یک کتاب تبعیت میکنید، یک رهبر هم انتخاب بکنید تا ملوک و طوائفی نباشه. زیر پرچم یک رهبر، به یک قبله، با یک کتاب، با یک حکومت، همه خدا را بندگی بکنید. این تز اسلامه. عنوان مهاجر و انصار را پیغمبر خدا آمد با جریان اخوت از بین برد، که حتی دو تا عنوان نباشه، که رقابتی پیش بیاره، جنگ بین، جنگ قدرت بین مهاجر و انصار تشکیل بشه. در اسلام بندگی خدا مطرحه، چون بندگی هست، خلیفه خدا پیغمبر خداست، بعد از رسول الله انا مدینة العلم و علیون بابها، بعد از امیر المؤمنین هم امام حسن مجتبا و امام حسین، که اینها از خمسه آل ابا هستند و مشمول آیه تطهیرن، و بعد از ان عدت الشهور عند الله 12 شهرن، خدا ماه رو 12 قرار داده و امام هم عددش 12 تا، الائمه من بعدی 12. این حدیث از احادیث متواتری است که در کتاب‌های اهل سنت هم آمده، پیغمبر خدا فرموده الائمه بعدی 12، امامان بعد از من 12 تا هستند. شما از علمای اهل سنت سوال بکنید، از فهمیده های اهل سنت سوال بکنید، این 12 نفر کیا هستن؟ غیر از اعتقاد شیعه هیچ حرف دیگری نمیتونن پیدا بکنن. اون 12 تا رو ما میشناسیم، فرمایش پیغمبر رو ما عمل میکنیم، سنت پیغمبر رو ما عمل میکنیم. 12 تا یکی بعد از دیگری آمدن، تعلیم رو داشتن، تربیت هم داشتن، اما اطیع الرسول و اولی الامر، امت از رسول و اولی الامر دیگه اطاعت نکردن. در زمان غیبت حضرت ولیعهد امام زمان، این سه تا شأن، معلم بودن، مربی بودن و دیگر حاکم بودن، فرمان روا بودن، زمامدار بودن، زعیم بودن و امام بودن، این سمت ها به فقها، به دین شناسان، به کارشناسان دین، به مرزبانان دیانت که ائمه علیهم السلام اینها رو معین کردن، همین سه شأن رو دارن. عالم دینی باید معلم مردم باشه، باید ناز مردم رو بکشه، باید متواضع در برابر مردم باشه، باید خدمتگزار مردم باشه. امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن مردم خدمتگزاران خودشون رو دوست دارن. امام می‌فرمودند اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید. این از اختصاصات مکتب شماست. در دموکراسی غربی رئیس جمهور نوکر نیست، رئیس جمهور خدمتگزار نیست، رئیس جمهور یک قلدریه که منشش و زیش زیه استبعاد دیگران رو میخواد بلده خودش. غرور داره، گردن کلفتی داره، آراء مردم رو بزرگ کرده، اما رهبری با مردم بالا نرفته که با مردم پایین بیاد. مردم هم نباشه بنده خداست. در بنده خدا به اراده الهی آمده، اونی رو که مردم بالا میبرن مردم هم پایینش میارن، اما کسی رو که خدا بالا برده باشد این مردم هم نباشن بالاست. امیرالمومنین چه حاکم باشه چه خانه نشین باشه، برای خود علی هیچ فرق نمی کنه. علی شخصیتش به ذات علی ابن ابی طالبه. علی گوهر ناب عرشه، علی دریاست، علی خود عرشه، علی مشیت خداست، علی ولی خداست، علی قدرت خداست، علی علم خداست، علی عین الله، علی ید الله. مردم بدانن یا ندانن چه اعتباری برای ریاست دنیا امیرالمومنین قائله که اگه مردم آمدن علی رو بر خودشون حاکم کردن علی چیزی برش اضافه بشه؟ ابدا چنین نیست. اگر کسی بنده شایسته خدا باشه، مرجع تقلید باشه، فقیه جامع و شرائط باشه، سر و سری با امام زمان داشته باشه، اگر مرجعیت قسمت شد مسئولیتش زیاد شده، عائلش زیاد شده، خدمتگزار یه خانواده بود حالا شده خدمتگزار یه مملکت، پدر دو سه تا بچه بود حالا آحاد مردم شده بچه های او. در نظام اسلامی رهبری و زعامت قدرت نمایی نیست، پوز نیست، تجمل نیست، حشمت سلطنت رو نداره، بندگی و خدمتگزاریه. امام افتخار میکرد که برای مردم خدمتگزار باشه، میگفت به من خدمتگزار بگن بیشتر خوشم میاد تا به من رهبر بگوین. خب مردم کوفه از سید شهدا رو دعوت کردن که حقی رو که خدا تعیین کرده، یزید اگر تمام مردم کوفه که چه ارز کنم تمام مردم عالمم رأی بدن که او رئیس باشه، او رهبر باشه، او شاه باشه، او اختیار مردم رو در دست داشته باشه، قبول که میکنه هم خودش جهنمیان هم کسانی که یزید رو بر خودشون مسلط کردن. هیچ جوازی نداشتن، هیچ حقی نداشتن. یزید رو کسی میاره بر خودش سوار میکنه، ابن زیاد رو کسی میاد بر خودش سوار میکنه. اما تاریخ از این بازی ها فراوان داره، میان جب درست میکنن، یزید رو میکنن خلیفه پیغمبر، امام حسین رو با ندای تکبیر میکشن. امام حسین رو وقتی نماز میخواد بخونه میگن نماز تو قبول نیست. یه همچه وضعی رو جذب برای انسان پیش میاره. مردم نپذیرفتن امام حسین رو، مردم کوفه امام حسین رو نپذیرفتن. اما امام حسین امام بود یا نبود؟ امام بود. مردم ضرر کردن یا امام حسین ضرر کرد؟ قطعا مردم ضرر کردن. امام حسین چیزی ازش کم نشد. امام حسین این دنیا رو نمیخواست، این دنیا رو طلاق داده بود. ما چه بکنیم که گرفتار هوا و هوس نشیم، مثل مردم کوفه نشیم، مثل مردم مدینه صدر اسلام نشیم، که با یه طوفانی این طرفی باشیم با یه بادی هم اون طرفی باشیم؟ چه کنیم ریشه دار بشیم؟ مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، بیاید پاک باشیم، بیاید با تقوا باشیم، بیاید با هوس زندگی نکنیم، بیاید با مسئولیت زندگی کنیم، بیاید با تکلیف و وظیفه زندگی کنیم، بیاید خودمون رو بسازیم. چگونه خودمون رو بسازیم؟ باید انس با خدا رو بیشتر بکنیم، باید خلوت با خدا رو بیشتر بکنیم، باید نمازهامون رو نماز کنیم، نمازمون رو روح بدیم، نمازمون رو باطن بهش بدیم. نماز کلاس آدم سازیه. آدم نمازش درست بشه خودش درست میشه. مرحوم عامرزلی آقای قاضی استاد علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان، استاد آیت الله بهجت، این بزرگوار مردی است که از نظر عرفان و سیر و سلوک در تاریخ شیعه کم نظیره. مرحوم عامرزلی آقای قاضی اعلی الله مقامه شریف، یکی از کسانی که اون مرحوم رو درک کرده در یه جایی من خدمتشون رسیدم، گفتم شما که در درس‌های آقای قاضی شرکت میکردید چه خاطره ای از مرحوم امیرعلی آقای قاضی دارید؟ گفت که آقای قاضی در درس‌ها مرتب این قصه رو به زبان می آورد، همیشه دلش یه جایی بند بود، می گفت اگر در بهشت نماز نباشه ما اون بهشت نمخواهیم چه کنیم. به قدری عشقش به نماز زیاد بود، حاضر بود بهشتی که نماز نداره اون بهشت رو نخواد، اینقدر عاشق نماز بود. امیرعلی آقای قاضی آدم عادی نبود، ملکوت رو میدید، روزنه باطن پیش چشم باطنش باز بود. مرحوم امیرعلی آقای قاضی به ماری به اژدهایی گفته بود موت، نه اینکه عصا زده بودها، یه ماری که با عجله می آمده به طرف اینا، به کسی پیش مرحوم امیرعلی آقای قاضی از علما وحشت کرده بود، گفته بود نترس او کار به ما نداره، اما ماره اومده بود جلوشون سیخ شده بود. تا اینجور شده بود اون عالم بزرگوار رنگشو باخته بود، مرحوم امیرعلی آقای قاضی یه نگاهی به این مار کرده بود، با انگشتش فرموده بود مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. ماره انگار برق بهش زده، همون جا خشکش زده بود، همین جوری که عمودی واسطاده بود دیگه پایین نیومده بود، خشکی خوش شده بود، مرده بود. صاحب این مقامه گزاف نمیگه، ایشون به یه کسی گفته بود شما نماز اول وقت بخوان، اگر درست نشدی به من لعنت کن. این نماز رو خدا قرار داده ما رو بسازه، اما شرطش اینه که نماز باشه، نمازی که شما هیچ اعتنایی بهش ندارید، نمازی که شما هیچ احترام بهش نمی کنید، نمازی که همه پیش شما محترمه و همه چیز در زندگی اهمیت قائلید، اما برای نماز نه. حالا این معامله رو بکنم، حالا جواب فلانی رو بدم، حالا فلان کارمو بکنم، حالا غذامو بخورم، حالا خوابمو بکنم، حالا ورزشمو بکنم، هنوز که به نماز وقت داره. شما نمیدونی خدا برات پیک فرستاده، از اول وقت اذان منتظرته، داره صدات میزنه، میگه وقت ملاقات خدا آمده، بیا با خدای خودت ملاقات بکن. خدا این عبادت ها را رشته بین ما و عرش قرار داده، بین ما و آسمان قرار داده، بین ما و خدا قرار داده. هر رشته ای که با عرش وصل میشه یک رشته از فرش گسسته میشه. این اسارت هایی که ما داریم، زنجیر هایی که ما داریم، دلمون حجاست، یک دل داریم ولی تقسیم شده، مثل یک کشوری که چندین کشور حمله میکنه، یک کشور رو تقسیم میکنه، جنوبش رو یک کسی میبره، شمالش رو یک کسی میبره، غربش هم در اختیار یک کسی قرار میگیره، یک کشور یک پارچه را که تمامیت ارضی داشت، یک قسمتش میشه مال ترکا، یک قسمتش میشه مال کردا، یک قسمتش میشه مال انگلیس ها، یک قسمتش میشه مال روس ها، یک قسمتش میشه مال امریکایی ها. این چقدر ننگ برای یک کشور، برای یک ملت. اجازه بده بیگانه ها بیان کشورش رو تقسیم بکنن، چقدر بی آبرویه، چقدر ضعفه، چقدر خاری و پستیه. یه ملتی ارزه نداشته باشه کشور خودش رو نگه داره. اون کشور خیلی مهمه که خاکیه، یا این کشور دل خیلی مهمه، دل تجزیه شده، دشمن ها اومدن اینجا پایگاه زدن، تمام دلت رو بگردی باقع بشه، هر گوشش میبینی یه دشمنی خوابیده. اونی که تو این دل نیست خداست، اونی که تو این دل نیست خداست. بیا اول این دل رو که حرم خداست، اولین کاری که پیغمبر خدا بعد از بعثت کرد بت‌های کعبه را سرنگون کرد. علی رو برد، این رمزه ها، علی رو برد، علی جان برو روی شانه من، علی قدمش رو گذاشت روی دوش پیغمبر اکرم و رفت بالا و علیون واضع اون اقدامه، علی قدمهاش رو جایی گذاشت که خدا دستش رو اونجا گذاشته است. علی اینقدر بالا و بالاست، رفت بالا و بت‌های بزرگ کعبه را سرنگون کرد. اول باید بت کعبه را شکوند و الا این خانه رو نمیشه طواف کرد. دور بت که نمیتونی بگردی، بت رو اینجا گذاشتی، میخوای خانه دل رو طواف کنی، این خانه بتکده است. اول این دل رو باید پاک کنی. خدا رحمت کند، مرحوم حاجی اشرفی در این آستانه اشرفیه، مرحوم حاجی حسین فاطمی کتابی دارد، در کتاب خودش خاطرات رو می نویسه از خودش و از پدرش. حاج حسین فاطمی شاگرد آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی بود. ما وقتی قم رفتیم ایشون حیات داشت، یه پیرمردی بود، یه مش استخون رو چرخ می داشتن، می بردن می آوردن. شبهای جمعه در منزلش دعا کمل بود، دعای کمل که می خوندن حاج حسین فاطمی خشم می کرد، دلش مال مثل ما نبود که اونا با دعا وصل می شدن، مدهوش می شدن. یا آقا حسین فاطمی می نویسد یکی از اطبای متدین اون زمان با اینکه تحصیل کرده پاریس بود، برگشته بود به ایران، ایشون در اون شمال ساکن شده بود، خواست بره مشهد، گفت برم مالم رو حلال کنم بعد برم مشهد. آمد پیش حاجی اشرفی، مالش رو حلال کرد، ازش خداحافظی کرد، گفت من دارم میرم برای زیارت پابوسی علی بن مصر رضا. حاجی اشرفی نامه بهش داد، گفت این نامه من را هم میدی به آقام علی بن مصر رضا؟ بعضیا برای امام رضا نامه میدن، امام رضا به نامه خیلی ها جواب میده، امام زمان هم همینجوره. و آقا جان ما بعضی ها نامه می نویسن، آقا جواب نامه بعضی ها را مثل شیخ مفید با قلم مبارک خودشون می نویسن. این دکتر تحصیل کرده خارج میگه من حمله بر خرافه کردم، گفتم ببین ما گرفتار چه آخوندایی شدیم، من اومدم پیش این حلال حرامم رو یاد بگیرم، مالم رو حلال کنم، این به من نامه میده میگه ببر بده به امام رضا. من چه امام رضا رو میبینم؟ من دارم میرم ذریح ببوسم، آستانه ببوسم، زیر قبه برم، منو چه به امام رضا؟ اما روم نشد نامه رو برگردونم، نامه رو گرفتم، عقیدم هم ازش سلب شد، با بیمیلی نامه رو گرفتم گذاشتم تو جیبم، رفتم مشهد. مشهد مدتی ماندم، آخرین شبی که فرداش بنا بود از مشهد برگردم، کنار ذریح مقدس مشغول زیارت بودم، حرم رو برای نظافت داشتم خالی میکردم. حرم که خلوت شد، آخرین نفر من بودم، داشتم میامدم که از حرم خارج بشم، دیدم یک سیدی سر تا پا نور به من رسید، گفت به حاجی اشرفی بگو، بگو آینه شو، جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه و اونگه میهمان طلب. اگه میخوای عکس یار در عروت الوثقا، این عروت الوثقایی است که یوسف جانت رو داری بالا میکشی تا از این چاه طبیعتت بیرون بیاری. خدای متعال عبادت رو و دعا رو برای ما قرار داده تا رشته های ما با بالا محکم بشه، ما رو ببرن بالا، نمانیم اینجا با دیو و دد و حیوانات محشور بشیم، بریم با پیغمبر رفیق بشیم، بریم با امام رضا رفیق بشیم. این دکتر میگه من این حرف رو که شنیدم فهمیدم جواب نامه حاجی اشرفیه، خیلی خجالت کشیدم، آمدم رسیدم به آستانه اشرفیه. قبل از آنی که به منزل خودم برم، گفتم برم جواب نامه حاجی اشرفی رو که امام رضا داده بهش بگم که آقا بهت جواب داد. رفتم در زدم، خودش آمد پشت در، تا در رو باز کرد، قبل از آنی که من چیزی بگم، دیدم این شعر رو داره میکنه، میگه آینه شو، جمال پری طلعتان طلب. این علی ابن مصر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، مرحوم حاجی اشرفی ازش نسخه خواسته بود، آقا اگه من میخوام تو رو ببینم، اگه بخوام فرزندت رو ببینم، اگه بخوام خدا رو ببینم، چه باید بکنم؟ امام رضا نسخه داد، تو دیگری رو نبین، تو خودت رو نبین، تا ما رو ببینی، این خانه دلت رو، این کعبه دل رو از بت‌ها خلاص کن، و خلاصی از این بت‌ها به تعبد و بندگی است. با روشن فکر بازی و مقابله کردن با خدا و اطاعت غیر خدا را بر اطاعت خدا گزیدن، آدم رو به خدا نمیرسونه، به سعادت دنیا هم نمیرسونه. خدا دلش رو بیقرار میکنه، خدا امرش رو متشدد میکنه، خدا امورش رو پریشان میکنه. علا به ذکر الله، داروی اعصاب، داروی آرامش، داروی اطمینان در زندگی، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بیاد خدا دل آرام گیرد، بیاد خدا. نماز یاد خداست، روزه یاد خداست، حج یاد خداست، عبادتهای مالی یاد خداست. از همین یادها مهمتر ترک گناه یاد خداست، و در میان ترک گناه ها بالاترین ترک گناه اینه که انسان حکومت طاغوت ها را نپذیرد، حکومتی رو که خدا اجازه داده اون حکومت را بپذیرد. که ما از این تعبیر میکنیم به ولایت ائمه علیهم السلام و میگوییم امت امامت میخواهد، و غیر امامت هر رنگی از حکومت بیاد، نه انسانیه، نه اسلامیه، نه دنیا داره و نه آخرت. اما کسی که علی داره چی نداره؟ کسی امام داره، کسی امام زمان داره، کسی حجت ابن الحسن داره، کسی صاحب داره، کسی آقا داره، کسی را دارد که تمام عالم در قبضه قدرت اوست. و اگر نایب امام زمان رو میخواد، به اعتبار این که نایب امام زمان طاغوت نیست، شاه نیست، این نوکر اونه، این نوکر اونه، خودبین نیست، خدابینه. از این جهت مسئله رهبری در غیبت به عنوان نوکری امام زمان بر ما سرپرستی میکنه. قدر ولایتشون رو بدونیم، قدر علی و اولاد علی رو بدونیم، قدر این آقای غایب از نظر را بدانید. آقا دارید، صاحب داری، یه قولی به ما داده دل ما خوشه. در نامه‌ای که به شیخ مفید وجود مقدس امام زمان نوشتن، در اون نامه مرقوم فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. فرمودن ما شما را ول نکرده ایم، شما ول نیستید، بیکس نیستید، ما هواتون رو داریم. قربون تو برم که خاطرم جمع هوامو داری. اگه تو هوامو نداشته بودی، تا حال من خودم رو ضایع کرده بودم. آجان هوای مملکت رو خودت داری، و الا این همه گرگ تا حال این شیعه رو خورده بودن. ما دشمنانمون خطرناکن، دشمنان قوی داریم، اما چه باک، ما در کشتی تو نشستیم. دریای زندگی طوفان بشه، هر روز جمعه پا میشیم میگیم السلام علیک یا سفینه النجا، سلام به تو ای کشتی نجات. الحمدلله دستمون به سکان کشتیه، دلتون خوش باشه. امام زمان دو تا جمله، یکی انا غیر مهملین لمراعاتکم، شما همه تحت مراعات منید، من سرپرستی میکنم شما رو، ولتون نکردم، بیرونتون نکردم، اسمتون رو خط نزدم بگم اینو بیرونش کنید دیگه به ما ارتباط نداره، ما هواتون رو داریم. یه جمله. جمله دومشون اینه که ولا ناسین لذکرکم، من همیشه به فکر شما. آقا میگه من همیشه به فکر شما. قربونت برم، من چقدر جفا میکنم، شما همیشه به فکر منی، اما من کمتر به فکر شمایم. میشه یه روزی ببینم دلم خانه تو شده، ورد زبانم توی مهدی فاطمه، هر جا برم دنبال تو میرم، هر جا بشینم مهمان تو هستم، یاد تو ورد زبان من است. ای حجت ابن الحسن، شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصه حضرت ابی عبدالله الحسین، شبهای جمعه بی بی کربلایی هست، زهرای مرضیه کربلاییه، کنار حسینشه. امشب دلهامونو کربلا ببریم با حضور بی بی من حضرت زهرا، که روزه ودا رو دوست داره، امشب هم روزه ودا بکنیم. شب جمعه امانه مسئوله، ببینیم که در این مجلس یک کسی هست دلش بشکنه، یک کسی هست سیمش بست بشه، به خاطر روح امام زمانم یک قدمی روی چشم ما بذاره، تو این مجلس روزه به ما افتخار بده، برای خودشون روزه بخوانیم. آمد زینب عزیز رو کنار کشید، یا زینب ایتینی به صبح عتیق، زینبم یه پیرنگ کهنه به من داره.
لا یرغب فیه احد. خواهرم یه لباسی بده که به درد کسی نخوره، کسی درش تمام نکنه. مادرش فاطمه کفن حسین رو به صورت پیرهن به زینبش سپرد. زینبم موقع خداحافظی حسینم من نیستم، تو برا حسینم مادر میکن. پیرهن دست بافت حضرت زهرا بود، پیش حضرت زینب بود. امام حسین آمد اون پیرهن رو درخواست کرد، زینب پیرهن رو بود. اما روز یازدهم وقتی آمد کنار بدن ابی عبدالله سرگردان شد. زینب حسین شناس، هیچ که مثل زینب حسین رو نمیشناسه. از بچه که زیر سایه حسین بوده، هر جا حسین رفته زینب هم مثل سایه دنبال حسین. حالا چی شده این زینب؟ حسینشو نمیشنازه. گلی گم کردم میجویم او یهورا، به هر گل میرسم میبویم او را. میدونه چرا نمیشناخت؟ آخه فکر میکرد حسین من از من پیرهن کهنه گرفته که نشونه درش باشه. برای یافتن اون پیرهن بود، اما اون پیرهن هم باقی نمونده بود. شما فکر میکنید این پیرهن امام حسین چه شد؟ یا بقیت الله امام زمان. بعضی ها نوشتن این پیرهن رو غارت بردن. وقتی در شام امام زین العابدین خطبه رو خوند، یزید عذر خواهی کرد، گفت هرچی میخواید من بهتون میدم. زین العابدین فرمود بگو اون چیزایی که از ما غارت بردن اونا رو بدن. یزید گفت من چیزای قیمتی تر به تو میدم. فرمود نه، اون دست بافت مادرم فاطمه. من اون پیرهن رو میخوام. میگم این پیرهن رو از یزید گرفتن. حضرت زینب پیش خودش نگه داشت. وقتی به مدینه اومد ببینم برات، دم دروازه مدینه ایستادن، میگفتن مدینه تجید دلالا تق مدینه. میگفتن مدینه دیگه ما رو قبول نکن، آخه ما با حسین رفتیم ولی بی حسین رو بخیر. میگن بی بی آمد کنار قبر رسول خدا، عرضه داشت یا جدا دخترت از سفر میاد، هر دختری مسافرت بره برای جدش سوغاتی میاره. جد بزرگوارم زینبت برای سوغاتی آورده. یه وقت دیدم پیرهن خونین رو از زیر چادر در آورد، انداخت روی قبر از
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. انشاءالله تا مداح آل بیت و نبا